وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان والمعلم بالله محبنا ورأفته ورحمته ودعاه وخيره وأدرك بنا بيومه وكن له بيومه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره يا رب. مرحوم الشيخ در ادامه وجوهی که دارن میارن برای اثبات حجیت استصحاب در مورد شک در رافع، در وجه سوم میفهمد از ثالث الاخبار المستفیضه که از این اخبار مستفیضه قرار الان چی استفاده بشه؟
حجیت استصحاب شک.
احسن. نه اینکه در مقتضی حجت نیست، در رافع حجت هست. اینو فعلا گفتیم، این لنگه تفصیل رو مرحوم شیخ داره اثبات میکنه. اینکه در مقتضی ولی حجت نیست، اونو حالا بعداً بحث میکنه. خب پس ببینیم روایات ازشون چی استفاده میشه. منها صحیحت و زراره، که البته گرچه مزمره زراره است که میگه سأل که هو، اما ولای از زرها الازمار، این ازمارش ضربه بهش نمیزنه، حجیت سندیش نمیزنه، چرا که به هر حال زراره شأنش عجل بوده از اینکه از غیر معصوم سوال کنه و او حتما از معصوم سوال میکرده. حالا علاوه بر این که تو بعضی از کتاب ها اصلا این رو به نحوه مسند نقل کردم، اوثق میگه انها مسنده الی الامام الباقر علیه السلام، یعنی رسما گفته قال ابو سعد و ابا جعفر علیه السلام فی الوافیه، در وافیه قشنگ آوردن که اون سألتهو کیه، چون اینو دوستان میدونن بعضی اوقات خود همین ازمارها بر اثر تقطیع صورت میگرفته، یعنی مثلا در اصل این مزمر نبوده، قبلش یه چند تا سوال دیگه بوده که اون اولین مورد اون آقای مؤلف نوشته بوده که قال زراره سألتو مثلا ابا جعفر علیه السلام، بعد دو مرتبه تو سوال بعدی که اومده نقل کرده از زراره گفته و قال سألتو مثلا فلان و قال سألتو فلان، بعدی اینجور بعدی ها رو اینجوری آوردن. بعد یکی که اومده اینا رو تقطیع کرده، نفر بعدی اومده که اینو تقطیع کرده، خب اومده تبویب کرده و مثلا هر سوالی رو توی باب خودش واسه بیاره، اون سألتو رو نیمده اظهار کنه ضمیرشو با همون شکل چی آورده؟ مثلا مزمر آورده و البته دروغ هم نگفته. چرا؟ چون میگه فلان کتاب از زراره اینجوری نقل کرده که قال از زراره سألتو، اون فلان کتاب اون منبع واقعا همین بود، گرچه منبع قبلش خودم منبع چرا گفتش قال از زراره سألتو، چون قبل ترش گفته بوده مثلا که قال از زراره سألتو ابا جعفر، ولی هی نمیخواسته دیگه اینو تکرار کنه، با اون کم بوده امکانات اون موقع، کاغذ کم داشتن، مرکب کم داشتن، فلان وقت کم داشتن، هی برای اینکه این تکرار نشه بقیه رو ضمیر آورده بوده. اینها بفهمید این آقا هم داره درست دقیقا همون عبارات اون منبع رو تحفظ میکنه، یه تو اون منبع اینجوری اومده بود که چی؟ که مثلا زراره چی گفته؟ سهل تو بود، ولی همین دیگه کم کم باعث میشه همینطور دیگه مزمر بمونه، بعدی ها خیال کنن اصلا چیه؟ این مزمره. بعد مثلا خب دیگه اون منابع اولیه هم چه بسا اصلا چه شده باشن، یه سری هاشون از بین رفته باشن. این یه مطلب لذا این هیچ بعید نیست و ما مثلا میبینیم بعضی از آقایون همین روایت رو به نحو مسند آوردن. چرا؟ چون مثلا شاید همون منبعی که برای یه سری ها از بین رفته و خیال کردن این مزمره، اون منبعه برای یه سری های دیگه از بین نرفته بوده، در دسترسشون بوده و اونا خود اون منبع رو دیده بودن که تو سنت‌های قبل‌تر زراره از کی سوال کردیم؟ از امام باقر علیه السلام. از اون مسندن به امام باقر آوردن. مثلا وافیه این کار کرده. و الفواید المدنیه للامین الاسترآبادی. خب این عبارت سابوسه. یه نه هم مسنده الى امام باقر علیه السلام فی الوافیه و الفواید المدنیه للامین الاسترآبادی. مرحوم تونی کابونی هم در ایضاح الفواید گفته که قد اسن در روایه فی الفصول، فصول قلویه صافصول و القوانین میرزای قومی و فواید العلامه الطباطبایی، یعنی فواید رجالیه سید بحرالعلوم و فواید الوحید البهبهانی، فواید حائریه وحید بهبهانی و مفاتیح اصول سید مجاهد و الوافیه، تو همه اینا قد اسن در روایه الى ابی جعفر الباقر علیه السلام. حالا اینا گفتم مثلا که زراره اینجوری گفته که سألت و ابو جعفر را رسیم. خب پس دو تا نکته گفتیم. یکی این که اولا اصلا زراره آدمی نیستش که از غیر معصوم سوال کنه، رضا حتی اگر اصلا تو خودم اون منابع اصلی هم چه بوده باشه، مزمره بوده باشه، هیچ ضربه نمیزنه. ثانیا خیلی ها اینو به نفع مسند آوردن و ذکر کردن، لذا اگر هم یه جاهای مزمر اومده ضرر نمیزنه چون ما میدونیم مسند بوده. علیه قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء. یه نفر مثلا یه آقای میگیره میخوابه، تا قبلش وضوء داشته، وضوء داشته گرفته خوابیده، آیا یه چرت دو چرت اینا سبب وضوء میشه؟ قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والعظم فاذا نامت العین والعظم فقط وجب الوضوء. خب سوال زراره الان چه جور سوالی بوده؟ دو احتمال وجود داره. یکی این که سوالش به نوع شبهه چی بوده باشه؟ شبهه مفهومیه حکمیه، شبهش شبهه مفهومیه بوده که یه مدل شبه حکمی است. خب یعنی چی؟ یعنی زراره میداند که در شریعت نوم ناقض دونسته شده، ولی نمیداند این نوم ناقض، نومی که شارع اون رو ناقض دانسته، مفهومش دقیقا چیه؟ آیا یه مفهوم وسیعیه که حتی شامل خفقه و خفقتان هم میشه یا نه؟ یه مفهوم زیغی داره که شامل خفق و خفقتان دیگه نیست، اون خوابای سنگین مثلا اونا، یه خوابی که طرف واقعا دیگه اسمش چرت نذاره، خفق و خفقتان نذاره. خب این میتونه پس سوال زراره الان اینجوری بوده باشه. میتواندم سوال زراره به نحو چی بوده باشه؟ مصداقی، شبه مصداقی. یعنی چی؟ یعنی آقا این که میدونه خفقه به هر حال جز اون مفهوم نوم ناقض نیست، و اون نوم ناقض چه نومیه آقای محمدی؟ اون که بله خوابه درست در نوم، اون رو بهش میگن نوم، نوم ناقض، نوم اونه، نوم اونه و اون قطعا ناقض هست، مفهوم اون نوم مشخصه. ولی در این حال احتمال میده شارع در شریعت علاوه بر نوم خفقه رو هم ناقض دونسته باشه. من گفتم مصداقی، ببخشید مصداقی نه، این هم همون حکمی است. علاوه بر نوم شارع خفقه رو هم ناقض دانسته باشه، این شبه رو الان داره که این هم میشه حکمیه، شبه حکمیه که دیگه مفهومی هم نیست. نه میفهمم بله؟ نه نه، اون مصداقی رو من سهو لسان شد، مصداقی نبود، اما شبه حکمیه درست درمون، شبه حکمیه به این معنا که من اصلا کلن نمیدونم خفقه و خفقتان در حکم الهی ناقض دونسته شده یا نه، و احتمال اینو الان دارم میدم. درست های خدا جویان. خب عرضم به خدمتون که این دو مدل احتمال داره که مد نظر این آقای زراره بوده باشه. حالا ممکنه شما سوال کنید که هر کدوم از اینا اگه بوده باشه چه دومی که این بدون خفقه چیزی غیر از نومه و نوم ناقضه تو شریعت، نمیدونه آیا خفقه هم تو شریعت ناقض دونسته شده نه. چه این؟ چه اون اولی که من بدونم شاره نوم رو ناقض دونسته ولی ندونم آیا این نوم یه مفهومی داره که شامل خفقه هم هست یا نه، چه بسا نوم غیر از خفقه باشه. تو هر کدوم از این دو سوال این چجوری جور در میاد با اینکه زراره میگه الرجل ینام، الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقه و الخفقتان علی الوضوء. اصل سوال معلوم شد؟ اگر خوابیده و مثلا سوالشون شکل اول رو داشته باشه یعنی شبه مفهومیه، خب اتوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء این برای چی؟ اینو برای چی داره سوال میکنه؟ اگر قرار طرف خفق و اون چیزی که واقعیت خارجی بوده چی بوده؟ خفق و خفقتان بوده، ولی این چرا داره میگه ینام خوابید؟ پس معلوم خودش به لحاظ مفهومی میدونه که نوم شامل خفق و خفقتان هم هست، یه تردید مفهومی نداره. این سوال اول چجوری میتونه فرض بشه؟ اون شکل اول سوال. اگر هم بخواد مدل دوم بوده باشه سوالش، سوالش اگه بخواد مدل دوم باشه که یعنی بدونه در شریعت نوم ناقض است، خفق و خفقتان رو شک داره، و پس چرا هم اول میگه ینام؟ میدونه آقا نوم غیر از خفق و خفقتانه و فقط هم تو حکم چی در شک داره؟ خفقه و خفقتان. خب بیاد همونو بپرسه، بگه خفقه الرجل خفقه، چرا میگه ینام؟ نه
مثلا
نه دیگه مثل
بسته
شدنی
چیش
این ینام یه چیز عرفیه، اینجا با تسامح عرفی به کار رفته شده. ینام مطلقه، حالا به هر حال همین که بقول آقا طرف دراز میکشه که یه خوابی، حالا چه اهم از خواب سنگین یا چرت اینا رو انجام بده، مطلق اینو مثلا گفته ینام رفته بخواب، اون یه نوم به معنی الاهم تسامحیه، مثلا همه اینا رو مثلا خواب حساب بکنه. خب این فرمایش بله. توی مصوبه هم
موقعی که اون اضافه حال رو ذکر میکنه مثل چرا میزه و اینا، یه قرینه این داره بگه قرینه مشارفت، فکر من اینو بشه مثلا بگیم مثلا بگیم
میره بخوابه، رفته بخوابه
در شرف خوابیدن.
حالا مثلا بله به هر حال تسامح دیگه. خب قال یا زراره، که جواب حضرت رو هم خوندیم، پس حضرت بفهمن نه خفقه و خفقتان اینا مشکل ساز نیستن. بله چرا شکل دوم شبه حکمیه بود دیگه؟
نه شکل دوم فهمید،
فکران
فهمید که شکل دوم هم
نمیشه. آه با ینام جور در نمیاد به این جهت که توی شکل دوم طرف اینجوریه فرضش که آقا این میدونه نوم یه چیزه که حکمش هم تو شریعت ناقض بودنه، خفقه هم یه چیز دیگه است که توی شریعت حکمشو نمیدونیم چیه، که اونم آیا توجب الوضوء ام لا. خب اگه میدونه اینا هر کدوم یه چیزه، پس چرا میگه ینام؟ بعد اون وقت واقعیت خارجی چیه؟ خفقه و خفقتانه، نباید اصلا ینام بگه، باید بگه خفقه. درست های رمضان نجا. خب این فرمایش ایشون تا به اینجا. بعد دوباره زراره سوال میکنه که قول تو فان هر که الا جنبهی شیعون و اول دا ینام. این سوالش از چیه؟ ببینید حالا که فهمید با این ملاک حضرت فهمید که اون ناقض چیست؟ اون ناقض خوابیست که موجب چه بشه؟ موجب این بشه دیگه گوش نشنوه و قلب چیزی رو وعی نکنه. خب اگر فهمید خواب اینه که ناقضه و صرف بسته شدن چشم اون مثلا چورتی که آدم چشمش بسته بشه ولی گوشش میشنوه قلبش هنوز درک داره، این ناقض نیست. بعد این یه شبه مصداقی براش پیش میاد، میگه آقا اگر یه چیزی کنار دست آدم حرکت کنه آدم هیچی نفهمه. این الان مصداقا مصداق چیه؟ مصداق همونیه که آدم مصداق نومه یا مصداق خفقه است؟ مصداق همونیه که قلب و گوش دیگه خوابیده خواب رفته، یا نه مصداق همونیه که فقط چشم بسته شده ولی قلب و گوش هنوز میشنیده؟ نظام یه فنهور رو که الا جنبه هی شیعون و هوا لا یعلم، این اصلا متوجه نشه. خب هر دو حالت احتمالش میره دیگه. چرا هر دو حالت احتمالش میره؟ هم این که این واقعا الان این چیزی که حرکت کرد کنارش سر و صدا داشت، با اینکه سر و صدا داشت این هیچی نفهمید متوجه نشود، پس معلومه که این ناقض بوده، ناقض بوده و گوشش هم دیگه خواب رفته بوده. اما نه، احتمال این هم هست که اون چیزی که کنار دست آدم گول خورد حرکت کرد من متوجه نشدم، چون بی سر صدا بود من هیچی نفهمیدم. مثلا زن آدم میاد بهش میگه که تو خوابی اینجا مثلا گربه اومد توی اتاق، کلی ارزم به خدمتون مانور داشت و اینا، بعدش هم رفت، تو اصلا نفهمیدی؟ یه نه اصلا من نفهمیدم، متوجه نشدم گربه اومد تو اتاق و رفت. حالا اینکه گربه اومد تو اتاق و رفت، من شک میکنم آیا گربه بی سر صدا اومد همجوری وول خورد یا تاب خورد و رفت که من نفهمیدم؟ خب این اگه اینجوری بوده باشه لزوما به این معنا نیست که پس من گوشم خواب رفته بوده، پس نوم ناقض محقق شده بوده. شاید اگر سر صدا میداشت من گوشم میشنید. پس این از کدوم مدل ها بوده؟ فقط از اونهایی که فقط چشمم بسته شده ولی گوشم میشنیده، ولی چون خودمون شیعه بی سر صدا بود من نشنیدم. این یه احتمالی که طرف الان میده. احتمال دیگه هم میده که چی؟ که شاید هم سر صدا داشته با این حال من متوجه نشدم. چرا؟ چون همون خوابی که ناقض است اتفاق افتاده، یعنی همونی که دیگه گوشم هم نمیشنیده. این شبهه میشه شبهه چی؟ مصداقیه موضوعیه. من نمیدونم الان این مصداق اونیه که حضرت فرمود ناقض نیست، این واقعیت خارجی که اتفاق افتاد، این مقدار و میزانی که من الان بهم عارض شد، این چی بود؟ یه چیزی بود که واقعا گوش منم دیگه نمیشنید و ناقضه، یا نه گوشم میشنید این سر صدا نداشت که من بشنوم و لذا این ناقض نیست؟ این سوال زراره. میگه حالا این جور جاها چیکار باید بکنم؟ من این جور جاها من برم وضو بگیرم از سر، یا نه به همون وضوی قبلم میتونم اکتفا بکنم؟ که حضرت فقط توی شبهه مصداقی هم شما چه داری؟ باز استصحاب داری، که این الان این فقره میشه محل استشهاد ما. این فقره که الان میخونیم قاله، این میشه محل استشهاد ما. قاله علیه السلام لا حتی تصدیقن انده او قد نا،
در جواب همون لا تو جواب
نهی
وضو
بگیرسته.
بله؟ این لا.
آره دیگه، یعنی لازم نیست وضو بگیریم لا، چون میدونه سوال زراره الان از همینه دیگه که آیا لازمه برم وضو بگیرم یا نه. تا زمانی که یقین کنی که خوابیدی، یعنی چه مدل خوابی؟ همون که احسن، همه چی با هم بخوابه. حتی یجی منزاله که امرون بیین، تا این که قلب و اوزون و چشم همه اینا همه با هم بخوابه. حتی یجی منزاله که امرون بیین، تا زمانی که یه نشانه آشکار برات محرز بشه. نشانه آشکار باشه، مثلا بفهمی آقا فرض کنی اون چیزی که کنار دست تکون خورده بوده اینا یه چیز با سر صدایی بوده، با اینا هیچی نشنیدی متوجه نشدی. و الا تا زمانی که یقین به یه هم چیزی پیدا نکردی، فانه علی یقین من وضوعه، تا زمانی که این اتفاق نیفتاده این شخص بر همون یقین بر حضورش هست این صغرا. و کبرا چیه؟ و هر کس که بر یقین بر اون حالت سابقش باشه نباید اینو نقضش کنه. ولا ینقض این شخص لا ینقض الیقینو ابدا به شک. خب و الا همین دیگه همین عرض کردیم. بله اگر یقین به خواب پیدا نکرده، یعنی نشانه آشکاری نیومده که یقین پیدا بکنه که خوابیده، این آدم باید همون پس طبیعتاً به همون یقین هنوز پس همون به یقین سابق خودش هست، یعنی اون یقین سابقش هنوز از بین نرفته، به یه یقین جدیدی تبدیل نشده که آقا یالا یقین کنم که محدث شدم خوابیدم. و حالا که اینجوریه، کبرای قضیه این است که هر کسی که سابقاً یقین بر حضور داشته و لاحقاً هم یقین به خلاف پیدا نکرده، این آدم لا ینقض الیقین اون یقین سابق خودش را با شک، بلکه ینقض هم به یقین آخر. خب این حالا فرمایش مرحوم شیخ چیه نسبت به این روایت؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماید که ما اول تقریر استدلال رو بکنیم. اینجا مرحوم شیخ میخواد یک علت درست کنه، بعد بگه ول علتو تو امه. چیو علت قرار میده؟ ایشون میفرماید که این و الا، و الا این یه شرطیه که جزا میخواد. جزاش چیه؟ و الا گفتیم، یعنی و الا یستقین انه قد نام. خب جزاش چیه؟ فانه الا یقین موضوعه. اگر یقین نداشت، یقین پیدا نکرد به این که خوابیده، پس قبلا یقین داشته، وضو داشته. این که اصلا نمیتونه خودش مستقیم چی باشه؟ خودش مستقیم جزا باشه، بلکه این علتیست برای جزا که به جای جزا نشسته. علت جزا، جزا خودش بس چیه؟ فلا یجب علیه الوضوء. این فلا یجب علیه الوضوء میشه جزا. میگه و الا، و الا یعنی اگر یقین به نوم پیدا نکرد پس وضوء برش واجب نیست. این جزاه. اما دلیل و علت این که پس وضوء براش واجب نیست چیه؟ این صغرا کبرا است که میشن همون استثاب ما. این دلیلش چیه که این وضوء براش واجب نیست؟ چون حضرت اینو به عنوان علت برای اون جزای مقدر داره میاره. چون قبلا که وضوء داشته هنوزم یقین به ارتفاعش پیدا نکرده و این صغرا، و هر کسی که قبلا یه یقینی داشته و الان شک داره و یقین به ارتفاع نداره، این باید همون یقین سابق را حفظ کنه و با شک اون یقین سابق رو نقض نکنه. این هم کبرا. این کل این صغرا و کبراه. فانه الا یقین من وضوعه این صغرا، ولا ینقض الیقین ابدا به شک کبرا. این صغرا و کبرا کلش علت است برای چی؟ برای اینکه چرا وضوء برش واجب نیست، یعنی علت است برای جزا. و ما از این ترکیب ها زیاد داریم تو استعمالات قرآنی و غیر قرآنی که چه اتفاقی میفته؟ یه شرطی میاد جزاش ذکر نمیشه، ولی علت همون جزا میاد به جای چی؟ به جای اون جزا مینشینه و ما از اون علت میفهمیم جزا چی بوده. زمان علت میفهمیم جزا چیه، که حالا مرحوم شیخ یه سری از این موارد رو همینجا برامون ذکر میکنه. پس میگه و تقریر الاستدلال ان جواب شرط فی قوله علیه السلام و الا فانه علی یقینه، این محذوف محذوف است. و البته قامت الا مقامه، علت اون جزا به جای خود جزا نشسته. چرا؟ علت دلالت حاله، چون دیگه خود همون علت می فهمد که جزا چیست، دیگه نیازی به ذکر جزا علاهده نیست. و جعلها نفس الجزا یحتاج الی تکلفه. حالا این که ما بخوایم بیایم چی بگیم؟ بگیم خود همین علت جعلها، یعنی هم علت اینی که از نظر ما علته، همینی که ما علت قرار شدیم، خود همین یه نفر بخواد در بیاد چی قرار بده؟ علت جزا نه، خود جزا قرار بده. این احتیاج به تکلف داره. حالا من برمیگردم این تکلفشو باز توضیح میدم که چرا این تکلف داره. خب حالا پس آقا این تحلیلیه که ترکیبیه که ما کردیم و این ترکیب عدیم النظیر نیست و الا ماشاءالله تو استعمالات فصحا هست که به هر حال افصح فصحا که خود شارع باشه در قرآن اینو زیاد داره. پس میفرماید آقا و اقامت العله مقام الجزا لا تحصى کثرتن فی القرآن و غیر قرآن، مثل این آیات شریفه و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى. خب یه و ان تجهر بالقول، اینو مثلا جزا چیه؟ بله احسن، خودتو خسته میکنی. اگر بیای ارزم به خدمتون صدات رو هم بالا بیاری ها، بازم ارزم به خدمتون خودتو داری خسته میکنی. چرا؟ علت این که خودتو خسته میکنی چیه؟ چون فهنه او یه علم و سر رو اخو خود خداوند سر رو هم، حتی چیزی که شما آروم بگی، سر یعنی چیزی که آروم بگی اونو هم میدونه، و اخفا چیزی که اخفا من از سر، اونی که حتی سرن هم نگی، اصلا مافز زمیرت بمونه، تو همون زمیرت بمونه، نه جهرن بگی نه اخفاتن، اصلا همجوری بمونه، حتی همون هم میدونه خدا. و اخفا اونی که از سر هم خفیتر است، لذا علیکی خود خسنم. این مثلا یه مورد، و این تجهر بالقول فتتعب نفسک، خودتو خسته کردی میشه جزا. ان تکفرو فان الله غنی عنکم، ان تکفرو جزاش چیه اگه کفران داشته باشی؟ احسن، به خدا ضرر نزدید که. چرا به خدا ضرر نمیزنید؟ چون فان الله غنی عنکم، مثلا یه همچین جزایی پس در تقدیره. ان تکفرو فیعود ضرره الیکم لا الیه، چرا؟ لا الله، چرا؟ چون فإن الله غنی عنکم، خداوند که بی نیازه از اینکه حالا شما بخواد کافر بشی یا نشی، ضرری به خدا وارد نمی کنه، خدا غنی بی نیازه از این چیزا. خب و هاکذا بعدی ها هم همینه، چند تای بعدی هم همینه، من کفره بازم ضرری به خدا نمیزنید. چرا؟ چون فإن ربی غنی عنکم، من کفره فإن الله غنی عنکم، اینا همجوری. و این یک فر به ها ها اولا فقط وکلنا به ها قوما لیسو به ها به کافرین. اینجا چی جزا در تقدیر بوده؟ این یک فر به ها، یعنی به این حکمت نبوت، کتابی که حکمت، یا به این نبوت اینا، اگرم کافر بشید، این یک فر به ها ها اولا اگر کافر بشند اینا، لم یکن ذالک موجبن للغویت حکمنا و کتاب نام. اینجوری نیستش که حالا مثلا دیگه لغو بشه، ما علیه زبالله خیط شده باشیم، هیچکی نبوده باشه که مثلا این حکم ما رو، کتاب ما رو دنبال کنه. نه، حتی اگر اینا هم کافر بشن بازم لغویت کار ما پیش نمیاد. این جزا بازم لغویت کار ما پیش نمیاد، این میشه جزا. چرا؟ چرا لغویت کار ما و حکم ما پیش نمیاد؟ چون فقط وکلنا به ها قومن که لیسو به ها به کافره، چون ما یه عده رو گماشتیم که ایمان داشته باشن و کافر نباشن. یا مثلا این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، اگر حضرت یوسف از بنیامین باشه، بنیامین حالا به زعم اونها مثلا سرقت داشته، فلا تتعجب، مثلا یه همچی چیز جزاره، عجبی نیست، تعجب نکنید. چرا نباید تعجب کنید؟ چون این مسبوق به سابقه است، تعجبی نداره. فقط سرق اخ له من قبل، که حالا حضرت یوسف به زعم اونها، چون از یک کمربند و اینها رو مد نظرشون. خب و این یک از زبو که فقط کز بعد بله بازم هم و این یک از زبو که پیامبر اگر تکذیبت میکنن فلا تهزن، مثلا قصه نخور ناراحت نشو. چرا؟ چون که فقط کز بعد رسول من قبلک، پیامبرای دیگه ای هم قبل تو همه رو داشتن، رضا قصه نخور، چیز تازه ای نیست، همه پیامبر همجوری هست الا غیر ذالک. و همچنین غیر مورد از سایر مواردی که همین حالت رو دارن. یعنی چی همین حالت رو دارن؟ یعنی جزا محذوف است و علت و جزا قائم مقامش شده.
را فقط سببت وجود بوده این را خیلی خدا هم شده تعجب
بود، همین دیگه، یعنی سابقه داره،
برادر
مثلا
که برادر علت
میشه، یعنی آره دیگه، خیلی تعجب نداره. داداشش هم اخون لهو همین مایه، داداشش هم همجوری بود، صاحب بود، مثلا اون استعجاب طرف رو از بین ببره. آره زیاد به کار میره تو محاورات و اینا، مثلا یکی طلاق میگیره، مثلا زنشو طلاق میده اینا، ای فلانی زنشو طلاق داده، میگه آره بابا داداش کم طلاق داده بود. این مثلا یا مثلا حالا از این اشعارم، ما تو اشعارم داریم یه چیزا رو که جزا هست بشه و دو علتش بیاد به جاش، مثل اون شعر که میگه حالا به همین حالت تنظیر، همین تنظیر که آقا داداشش همونجور بود و اینا شبیه هم، طرف یه نظیری میاره که استعجاب طرف از بین بره، میگه و انتفق الانام و انتفیهم فان المسك بعد دق بعض دم الغزالي و انتفق الانام و انتفیهم، این که تو برتر از همه مردم هستی در حالی که خود جز مردمی، خودم یکی از همین مردمی، با این حال از همهشون برتری، این فلا عجبه، تعجبی نداره. چرا تعجبی نداره؟ میاد یه مورد دیگه شبیه همینو میگه که عجبه طرف از بین میره، میگه فان المسك بعض دم الغزال، این مسک مگه چیه؟ مسک خودش هم خون آهوه، بعض دم الغزال، ولی ببین چه برتری بر خون آهو داره که اونو اونجوری میگیرن میفروشن، مثلا با چه قیمتهایی استفاده میکنن، با اینکه این هم جزی از خون آهوه ولی خیلی برتر از خون آهوه. تو هم اگه از مردمی ولی برتر از همه مردمیش، تعجبی نداره. اینم فلا عجبه و جزاشه، و انتفق الانامه و انتفیهم فان المسك بعض دم الغزالی. آره این زیاده، مثلا یه دود اگه این که خودش با یه تنظیری بیای مثلا یه چیز دیگر رو معلل کنی، جا بندازی برای طرف، میگه دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، بعد اینو مثلا میخواد جا بندازه، باز میاد یه چیزی مشابه همینو میگه، میگه چی؟ دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهریست، گوهر میره قعر دریا، روی دریا کفه، لذا دودم اگه بالا میاد فکر نکن برتری واقعا داره، نه این کسر شأن شعله نیست، شعله بازم اون شأن خودشو داره. بله خب عرضم به خدمتتون که فمعنه روایه، پس ما با توجه به این چیزی گفتیم معنای روایت چی میشه؟ اینه ان لم الا شنین، اون شرطش اینه، ان لم تستحق انه قد نام، این میشه همون الا و الا، فلا یجب علیه الوضوء، این میشه همون جزایی که محذوفه. علت این جزا چیه؟ لانه این صغرا کبراه، لانه علا یقینه من وضوعی فسابق، این فسابق رو عرب شیخ آمود برای این که بفهمونه چی؟ این فعنه علا یقینه من وضوعی، نه الان آقای محمدی، الان که علا یقینه من وضوعی نیست که، الان شک داره، منظورش چیه؟ همون یقین سابق ارکان استصحاب رو حضرت میخواد بگه. خب اگر عرضم بخید منتون یقین نداری خوابیدی، وضو برات واجب نیست. چرا؟ چون استصحاب داری، چون استصحاب داری. حالا چون استصحاب داری را در حقیقت اینجوری داره حضرت میفهمم، یه چون سابقا یقین داشتی به وضو، لاحقا هم که یقین به ارتفاعش بدون شک داری، پس الان واجب نیست وضو بگیری. بله. یه و بعد اهمال حالا و بعد اهمال تقیید الیقین بالوضو و جعل الاله نفس الیقین یکون قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین به منزلت کبرا کلیه لصغر المزموره. فقط نکته ای که هست اینه که ما اینجا باید چیکار کنیم؟ ما باید این تقیید یقین بالوضو را اهمال کنیم. تقیید یقین بالوضو حضرت درسته صغرا کبرا درست کرده، ولی تو این کبرا فرمود ولا ینقض الیقین ابدا به شک. این الیقین ممکنه یه وقت کسی در بیاد بگه منظور از الیقین چیه؟ الیقین بالوضو، عهد به قول آقای ذکری الیقین بالوضو. این یقین به وضو را هیچ وقت نباید با شک نقض کنه. اون وقت اگه این باشه فقط ما یک قاعده کلی تو باب چی میتونیم درست کنیم؟ وضو. احسن. یه استصحابیه تو اینجا فقط، نه بیشتر. این که استصحاب در همه ابواب فقه بخواد جاری باشه دیگه در نمیاد از این روایت. پس ما حتما باید چیکار کنیم؟ باید بیایم اهمال کنیم این تقیید یقین بالوضو را. بگیم نه یه همچین تقییدی ندارد بالوضو، بلکه این الیقین جنس الیقین است. حالا یقین به هر چی بخواد باشه. تو این مورد روایت بحث یقین به وضو بوده، ولی مهم این نیست، مهم مطلق الیقین است. راحت فرمودین بعد اهمال تقیید یقین به وضو، این بالوضو متعلق به چیه؟
اهمال
تقیید، نه یقین. یقین بالوضو نه، اهمال تقیید یقین. یقین بذارید توی گیومه اینجوری بالوضو، که بالوضو معلوم بشه به کجا میخوره. و جعل الاله نفس الیقین. بعد از این که ما علت تامه رو، تمام المنات، تمام الاله رو چی قرار دادیم؟ خود یقین. حالا میخواد به هر چی باشه، نه یقین بالوضو این علت جریان استصحاب تو اینجا باشه، نه مطلق الیقین. حالا میخواد هر باب دیگه هم باشه، اون وقت یکون قولو علیه السلام ولا ینقض الیقین به منزله یک کبرای کلی که برای اون صغرای مزبوره بوده. یعنی صغرای این بوده که تو یقین به وضو داشتی، کبرا چیه؟ و کلن هر کسی که یقینی به هر چیزی داشته باشد نباید اون یقین رو نقض کنه باشه. این اون وقت درست میشه استدلال ما و مدعای ما. خب صلواتی خود بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حالا آقا بریم اون تکلف رو بخونیم. یحتاج الی تکلف. بالا بود تکلف گفتیم، برمیگردیم توضیح میدیم. و جعلها نفس الجزا یحتاج الی تکلف. آقا ما چرا نیایم خود همین عرضم بشه من فعنه و علا یقینه من وضوعه، اینو نیایم و جزا قرار بدیم، این چه مشکلی داره؟ چرا تکلفه؟ ایشون میفهمد این تکلفه.
چون که اینجا میخواد که گفتیم که رفت به هم نداده، به خاطر ایجاد ارتباطش میخواد این جمله خبری رو به انشایی تبدیل کنه. مثلا میگه فعنه و علا یقینه من وضوعه، یعنی فیت فرنگ العمل به یقینه به وضوعه. بعد میگه این که جمله خبری رو به انشایی
این یه وجه. بله. حالا چرا انشائی شد الان؟
به خاطر اینکه اگه خبری بود فعنه و علایت مهم ارتباط با چوله ما قبلش نداشت. مثل این مورد بگه اندر میستهید به نو فعنه و علایت مهم موضوعه بید. یه رابطه ای نداره با هم بگه. به خاطر اینکه این رابطه ایجاد بشه بگید خیلیت به علایه انشائی من بود.
شرط نمازه شد.
یعنی که
علت
و
شرط علت برای جواب
باید باشه. بله. ببینید حالا من اینو توضیح بدم آقایون چی مد نظرشونه. به قول آقا اگر قرار باشد که این جزا باشه، اون اگه میخواد جزا باشه چه دخلی اینو من پیدا میکنم؟ که حضرت میفهم تو اگر یقین نداری به این که خوابیدی، خب تو یقین داشتی به اینکه وضو داری. باش. چه دخلی به هم داره؟
تو داشتی چرا؟
طرف ده بله؟
چرا داشتی؟
آها. داری هم که اگه بخوایم بگیم تو یقین داری الان به وضو که یقین نداره بود وجدان.
شاید بگم
شما الان که شک داره.
بنا بذاره.
خب من میگه فعلا و الان یقینه من وضوئه. پس داشتی که خودش معنا نداره. اینو یه پله پله بیاییم. پس تو یقین داشتی، خب این بیه ارتباط میشه، خب داشته باشم. بله. دغدغه من الان چیه؟ اینی که وضومو چیکار کنم؟ میتونم نماز بخونم یا نه؟ وضو برم بگیرم یا نه؟ یه تو اگر یقین به خواب ند پیدا نکردی، خب یقین داری به اینکه وضو داشتی. سم نماز ند. و این جواب زراره رو میده این شهر الان با این بیان جواب زراره داده شد. چیکار کنه پس الان؟ جواب زراره رو پس باید از در چجوری داده باشه؟ اون دغدغه زراره چجوری باید حل کرده باشه با همون جزای مقدر؟ که بگیم اگر یقین نداری خوابیدی پس لازم نیست وضو بگیری. چرا؟ اون چراشو بگیم، چون قبلا وضو داشتی تا آخر. وگرنه اصلا پاسخ زراره داده نشده، اون دغدغه او برطرف نشده. خب اینجا ممکنه شما بیای با تکلف یه کاری کنی که پاسخ زراره هم داده بشه. بیای چی بگی؟ خب دوستان دقت کنید. بگیم آقا ما این جمله رو اینجوری معنا میکنیم. بگیم که یعنی تو اگر یقین نداشتی خوابیدی، پس یقین به وضو داری تعبدن ادعاءن. پس تو الان یقینه به وضو داری، یعنی همین الان ما داریم متعبدت میکنیم به اینکه خودتو کی فرض چی فرض کنی متیقنه به وضو، انگار همین الان وضو داری. اینجوری معنا کنیم این فقره رو که اون وقت پاسخ ضرورم داده بشه، اون دردقش معلوم بشه که آقا بله، یعنی من الان خودم باید متوضع فرض کنم. اگرم بخواید اینو بگید این تکلفه دیگه. چرا تکلفه؟ چون به قول معروف آقای واسید محمد سعید حکیم، لأنه مبنی علی کون قوله علیه السلام فإنه علی یقین من وضوئه، قضیه تعبدیه، یه قضیه ادعایی و تعبدی بشه. و الا لزمه البند، یعنی به این معنا، یعنی به این معنا، و الا و الا یعنی و الا تستيقن انه قد نام لزمه البناء علی یقین من وضوئه، لازم است که بنا رو بر متوضع بودن بگذاره. فإنه علی یقین من وضوئه باید اینجوری معنا کرد. چرا باید اینجوری معنا کرد؟ چون اگه اینجوری معنا نکنیم بی ربط میشه اصلا و دغدغه اون آقای زراره برطرف نمیشه. برای اینکه این جواب و پاسخی برای دغدغه زراره باشه باید اینجوری معنا بکنیم، که اگه اینجوری معنا بکنیم خلاف ظاهر تکلفه، چون لازمش این است که اینو یه قضیه ادعاییه بگیریم. این دارن ادعاان میگن که تو خودتو متیقن به وضوع بدان، بنا رو بگذار بر این بدان. مرحوم آقای آشتیانی هم فرموده چون لازمه این حرف چیه اگه ما بخوایم خود اینو جزا حساب کنیم؟ جعل الجمله به معنی الانشاء لا الاخبار. این از اون حالت اخباری بودن باید در بیاد. این هم عبارت اخرى همونه، فرق نمی‌کنه. باید از حالت اخباری بودن در بیاد، معنای انشاء بده. یعنی ابن علا اینکه یجب علیه البنا بر اینکه وضو دارد. اینات فهمید والله واقعا که تکوینا وضو نداره، ادعا داره اینو میگه که تو وضو داری، یعنی باید بنا رو بر این بگذاری که وضو داری، که معالش میشه جمله انشایی، یه جمله اخباری رو ما در حقیقت داریم از توش چی در میاریم؟ یک انشا و امر از توش داریم در میاریم. بله به این معنا که ان لم استيقن انه قد نام فيجب عليه الاخذ باليقين از باليقين السابق. اینم باز همین عرضم به خدمت تکلفو داره. پس نکته واحده ولی دو مدل تکلف گفتیم. یه مدل تکلف این که بیایم جمله رو ادعایی معنا کنیم، خودش یه تکلفه. یه مدل دیگه از تکلف این شد که جمله‌ای که به حسب ظاهر اخباره رو چی معنا کنیم؟ انشایی معنا کنیم. این هم خودش یه بیان دیگه از تکلفه، گرچه که هر دو یه چیزو دارن میگن، روح هر دو یه چیز. بله بفهم.
ما خیلی روایت دیگه هم داریم که مثلا جمله خبریه در مقام انشا میاد
خب اونجا جور دیگه ای نمیتونیم معنا کنیم. اونجا جور دیگه ای نمیتونیم معنا کنیم. اینجا چی؟ اینجا میگیم آقا ما یه معنای سرراستی که کلی هم توی قرآن و اینا کاربرد داره داریم. بفرمایید. حالا
منظور این که آسو بگیم که فکر مثلا این شکلی بگیم که از این طرف هم شما درست تقدیر گرفتی
حیب ندارم نه همین رو داریم عرض بکنیم. اینجا ها تقدیر اولا نیست، عدم تقدیر اولا نیست، تقدیر اولاست. چرا؟ چون اولا خیلی پرکار برده، اصلا رایجه این اسلوبی شده، خودش اصلا یه اسلوبیه. ولی اون ورش چرا؟ اون ورش واقعا تکلفه و اینجوری نیست که معمول باشه. حالا خیلی در حدی که بگیم بله جاهایی هم که میپذیریم اونجوری معنا میکنیم، چون جور دیگه نمیتونیم معنا کنیم. مثلا همین یختصلی که فرمودید اینا جور دیگه نمیشه اونو معنا کنیم. ولی اینجاها نه، اینجاها ما یه معنای دیگه هم داریم که اون معنای دیگه هم اصلا خودش اسلوبیه، توی قرآن و اشعار و اینا هم زیاد به کار داره میره. اللهم صل على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد